ما یمکن و تعلیل و ذالک و اقصا ما یمکن و تعلیل و ذالک به ما ذکر بعض و اعاظم مشایخنا من ان صحت کل معاملت مشروط به ان یکون العاقد مسلطا علی المعامله فی حکم الشارع غیر محجور علیه من قبله من التصرف فی العین التي تجري علیها المعامله و نقص النهی عن المسبب یکون معجزا مولویا للمکلف عن الفعل و اف شد نهی تحریمی متوجه معامله این محل بحثه، نهیی که به داعی بیان حکم وضعی مانعیت شرطیت باشه با او کاری نداریم، اون قطعا داله بر فساده. و از بحث ما خارجه، بحث ما در تلازم بین حکم تکلیفی حرمت و فساد که حکم وضعیه. فساد من نقصان، حالا لازمه نقصان عدم ترتب آثار بود، اینا رو باید بی مسامحه در نظر گرفت. بحث از تلازم بین حرمت و نقصانه، آیا عمل حرام ناقصه؟ میگیم در عبادات قطعا، اما در معاملات اگر حرمت به سبب تعلق گرفته باشه، سبب یعنی خود عقد، خود ایقاع، گفتیم این تلازمی با نقصان نداره، بلکه تلازم با نقصان که نداره کاشف از تمامیته. کالای تیکر رو نیاورده بودیشون، چون خودش یک بحث دیگریه. یا میگیم نهی از معامله دال بر فساده، یا میگیم دال بر فساد نیست، اما صحت رو دیگه از راه این نهی ثابت نمی کنیم. ابو حنیفه صحت هم از همین نهی ثابت میکنه، نهی متوجه یک عقد اگر قرار باشه تحریم باشه فقط. البته بس کبروی دیروز هم گفتیم صغرویش تو فقه مشکل پیدا کنیم، موردی که نهی به داعی تحریم باشه فقط، اونم تحریم سبب. مواردی رو ذکر کردم با قرینه ذکر کردم، اگر قرینه نبود همون مواردم جزء بخش اول بود که ظهور داره در مانعیت شیعی یا شرطیت شیعی. حالا بحث کبروی تو اصول بناس مطرح بشه، صغرویش رو باید با قرینه تعیین کنیم، ولا گفتیم دیروز ظهور اولیه نهی در معاملات در بخش اوله. جهت چم گفتیم، حالا بحثی که الان داریم اگر نهی متوجه مسبب باشه، مسبب یعنی اعتبار زوجیت، اعتبار ملکیت، اعتبار حریت در عشق، اعتبار بینونه در طلاق، این اضافه اعتبار به اینا اضافه بیانیه است، اعتباری که عبارت است از زوجیت، اعتباری که عبارت از ملکیت، ملکیت عین، ملکیت منافع، در دنبال عقد اجاره، در دنبال عقد بیع، در دنبال عقد نکاح، یک اعتبار دارند عقلا، اون اعتبار رو بهش میگیم مسبب، و اونم فعلی از افعال جوانهی. عقد ایقاع فعل جوارحیه، یه وقت نهی به او تعلق میگیره، چون گفته میشه، نوشته میشه، اشاره میشه، اینا همه کار جواره هم. چون قرارداد باید انشا بشه دیگه، انشاش یا به گفتاره یا به نوشتاره یا به اشاره میشه فعل جوارحی. اون نهی از سبب، گاهی نهی متوجه اون اعتبار میشه که در پی این سبب اغلا دارند. اگر نهی بشود از اعتبار ملکیت، فرمود فرمودن این نهی هم باز دال به فساده. حالا به چه بیانی دال به فساده؟ یعنی مثل بخش اوله فرمود بیانی که طرح کردن برای دلالت این قبیل نهی و تلازم بین این قبیل حرمت و فساد اینه که این رقم حرمت مکلف رو، مخاطب را عاجز تشریعی میکنه. شکی نیست که شرط صحت معامله قدرت. اگر قدرت در جهتی از جهات بلنگه یا قادر نیست بر انشای قرارداد یا قادر نیست بر تسلیم عوض، قرارداد باطله. عجز از تسلیم احد العوضین به دیگری، اگر قبل از عقد باشه این مسلم باعث بطلانه. البته عجز بعد العقد بطلان نمیاره، عجز بعد العقد، حین العقد عاجز نبودی، بعد العقد از تسلیم عاجز شدی. اما قبل العقد اگر عجزت معلوم باشه معامله باطله. حالا اگر نهی حرمت متوجه مسبب شد، یعنی از نظر شرعی شما عاجزید، ولو تکوینا نه اما تشریعا. چرا تشریعا عاجزید از اعتبار زوجیت، از اعتبار ملکیت، و این میشه عین فساد. تا عجز تشریعی، عجز تشریعی یعنی اون اعتبار زوجیت، اعتبار ملکیتی که شما دارید در پی قرار داد شارع اون رو به رسمیت نشناخته. وقتی به رسمیت نشناخته اون اعتبار شما میشه کل عدم. از اون میگیم عجز تشریعی، قرار میشه دال بر فساد. مثلا مرحوم مظفر از آخر فرموده بنابراین اگر قرار باشه نهی متوجه مسبب را بگیم دال بر فساد است به این بیان، پس این دیگه بر میگرده به بخش اول. نهی متوجه سبب کاشف از ارشاد به، بگید ارشاد، ارشاد به عجز مکلفه، عجز تشریعی. یک از شرایط قدرته تو میشه عاجز از اعتبار، باز از بحث خارج میشه. بحث باید منحصر بشه در نظر ایشون به این قسمته. بحث نهی از معاملات باید منحصر بشه به نهی تحریمی متوجه سبب، نه متوجه مسبب، نه نهی ارشاد به مانعیت چیزی، شرطیت چیزی. اونا همه دال بر فساد. من نهی تحریمی متوجه مسبب رم ایشون فرمود در واقع اینم بر میگرده به همون ارشاد الی عجز و عجز تشریعی. ولی علی حال خب در این نقطه که دال بر فساد هست ایشون هم قبول داره، بحث منحصر میشه به دلالت نهی تحریمی متوجه سبب بعد فساد اون سبب. آیا سبب ناقص میشه؟ گفتیم نه، حرمت مبغوضیت میفهمونه، مبغوضیت نهایت با قصد قربت جمع نمیشه نشه. قصد قربت که در معاملات نقشی نداشت که حالا عدمش نقصان به بار بیاره. بلکه با اون بیان کشف تأثیر میکنه. دیگه فرض اینه که نهی تحریمی متوجه سبب قرار نیست متوجه مسبب بشه، یعنی فقط میخواد بگیم بیع صادر از شما اندن ندا این مبغوضیت داره، اما ملکیت مترتب برو که اعتبار شماست اونم از نظر من معدومه، متوجه اون نقطه نباید بشه. اگه متوجه اون نقطه بشه میشه بس نخیر. عبارت ببینید و اقصا و امکان نه علم نهد ثانی ای ان المسبب. فقط ذهب و جماعتی من العلماء به این که نهی در این قسم مقتضی فساد است، یعنی همون مسئله تلازم رو باز مطرح کردن، تلازم است بین حرمت و فساد، که ایشون میپذیره بله فساد هست اما نه از باب تلازم بین حرمت و فساد. اینم برمیگرده به ارشاد به عجز و اقصا ما یمکن و تعلیل و ذالک. اقصا ما این تعلیل رو خبر اقصا بگیرید، اقصا ما یمکن تعلیل و ذالک به ما ذکره، نهایت چیز ممکن، نهایت مطلب ممکن، نهایت بیان ممکن تعلیل این مطلب راست. اون چرا ذکر کرده بعض از مشایخنا من ان صحت کل معاملتن، تمامیت هر معامله ای مشروط به این است که عاقد مسلط بر معامله باشد، قادر بر معامله باشد، هم به قدرت تکوینی هم به قدرت تشریعی. فی حکم شارع، فی حکم شارع فرد خفیشو میگه، هم به قدرت تکوینی هم به قدرت تشریعی. غیر محجورن علیه من قبله، ممنوع نشده باشد، حجر نشده باشد بر اون عاقد از قبل شارع، حجر نشده باشد بر او، منعی بر او انشاء نشده باشد، منع از تصرف در عینی که تجری علیه المعامله، معامله بر او جاری می شود. و نفس النهی عن المسبب، خود نهی متوجه مسبب یکون معجزا مولویا للمکلف. این یک معجز تشریعی، مولوی که میگن تشریعی نه تکوینی، یک معجز تشریعی مکلف را از فعل و رافع سلطنت او راست بر اون فعل. و یختل به این سلب قدرت ذالک شرط المعتبر فی صحت المعامله، قدرت اون شرط مختل می شود. فلا محاله یترتب علی ذالک فساد المعامله، این عین فساد دیگه، اختلال شرط یعنی نقصان، نقصان من فساد. هذا غایة ما یمکن ان یقال فی بیان اقتضاء النهی عن المسبب فساد معامله را، لکن التحقیق ان یقال ایشون اون چی در این قسمت میخواد بگه فساد رو قبول داره، اما میگه این در واقع برمیگرده بخش اول، نه میشه ارشاد به عجز تشریعی شخص. این استناد الفساد الى النهی، ما میخواییم نهی رو، فساد رو از راه نهی ثابت کنیم، میخواییم فساد را لازم نهی بدانیم، لازم حرمت. استناد فساد به نهی انما یصح و یفرض و یتنازع فیه، تصور می شود و نزاع می شود درش که آیا ملازمه هست یا نه، فساد با نهی تلازم داره یا نه. فیما اذا کان العقد به شرایطه موجود، در جای عقد با همه شرایطش موجود باشد، با همه شرایطش عقد سه دسته شروط داره که مرحوم شیخ انصاری مقاصدشون بحث بیع رو به همین سه بخش تقسیم میکنه. و بخش عمده مقاصد مرحوم شیخ انصاری کتاب البیعه. کتاب البیع بخش اول شروط العقده، بخش دوم شروط المتعاقدینه، بخش دیگر شروط العوضینه. میشه مجموعه مباحث با بیع. شروط هر سه بخش رو میگیم شروط معامله. فیما اذا کان العقد به شرایطی موجودن، حتی به شرایط متعاقدین، شرایط متعاقدین مثل بلوغ و عقد و قدرت، شرایط عوضین، شرایط عوضین مثل این که مالیت داشته باشه، ملکیت داشته باشه، مقدور باشه تسلیمش. و انه لیس فی البین الا المبغوزیت و صرفت و مستفادت من النهی، اون چی که هست فقط مبغوزیت صرفه که از نهی به دست میاد. به ذهن کردیم اگر بخوایم با این بیان پیش بریم تو فقه، صغرا براش پیدا نمی کنیم، قرینه میخواد، چون نواهی در معاملات خود به خود میره به سمت بخش اول، ارشاد به مانعیت، ارشاد به شرطیت و دال بر فساده. و حین ازن یقع البحث، حالا این بحث مطرح می شود حین ازن که عقدی بود با همه شرایطش متا مبغوز. اگر عقدی هست با همه شرایطش چرا مبغوزه؟ مبغوزیت از کجا؟ دیگه مبغوزیت رو با توجه به خود عقد با همه شرایط نباید دید، مبغوزیت باید از ناحیه دیگری سایه انداخته باشه. فرض کنید بیع وقت ندا خب مانع نماز جمعه است از اون جهت، اگر نه خودش داره همه شرایطه. حین ازن یقع و بحث دانه که این مبغوزیت آیا با صحت معامله مانعت الجمعه، با فساد المعامله متلازمه، هل تنافی صحت المعامله، آیا مانعت الجمعه یا نه قابل جمعه، اولا تنافی ها. اما اذا کان نهی دال بر اعتبار شیئی در متعاقدین یا عوضین یا عقد، مثل نهی از این که یبیع السفیه و المجنون و الصغیر، یه سفیه و مجنون و صغیر نمیتونن بایع باشند، قهرن یعنی رشد، بلوغ، عقل، شرطه. عبدال علا اعتبار العقل بلوغ در بایع و نیز رشد، سفیه معاملش باطله. و مثل نهی از بیع خمر و میته و آبق، و وقتی نهی از بیع خمر میکنه معلوم میشه داشتن منفعت محلله شرطه، عوضین باید منفعت محلله داشته باشن. وقتی میگه عبد فراری رو حق نداری بفروشی، معلوم میشه قدرت بر تسلیم شرطه. نهی از بیع خمر، میته، آبق و نحو اینها دال است علی اعتبار اباحت المبیع. اباحت المبیع در دو تا اول، خمر و خنزیر، خمر و میته، مباح باشد، یعنی منفعت محلله داشته باشد. من این دال است بر اعتبار، اعتبار مشرطیته، شرطیت تمکن من از تصرف، یعنی قدرت بر تسلیم. عبد فراری رو قدرت بر تسلیم نداری. این نواهی همه منصرف به بخش اوله. و مثل نهی از عقد به غیر عربی، مثلا طلاق رو میگه به غیر عربی نباید انشا کنی، نکاح رو میگه به غیر عربی نباید انشا کنی. فهرین عربیت چرد ادال علا اعتبار العربیت فی العقد. فان هذا النهی فی کل ذلک لا شک فی کونه دالا علی الفساد، حالا فساد المعامله، لان هذا النهی فی الحقیقت یرجع الى القسم الاول، یرجع او برمیگردد به او، برگشت نیست، اصلا از صغریات اونه. برگشت تعبیر خیلی شاید به جا نباشه، از صغریات همونه. این نواهی به داعی تحریم نیست، ارشاد به مانعیته. ما نمیتونیم بیع سبی را حرام اعلام کنیم، بیع سبی حرام نیست. اگر از بچه چیزی خریدی یا به بچه چیزی فروختی، توی بالغ عاقل، اون راجع به بچه که من را بگم حرمت هست. اگر بالغ عاقلی از بچه چیزی خرید یا به بچه چیزی فروخت، این بالغ عاقل فاسق شده، کار حرام کرده؟ نه، معاملش باطله. اون که گرفتی مالک نمیشه، اون هم داری و بچه ملک خودت، باید بری باید پس بدن، اولیاش باید پس بدن. عدم حصول ملکیت. حکم به حرمت اگر میکنن، مراد از حرمت، حرمت وضعیه، یعنی فساد. بیع ربوی رو که میگیم حرام تکلیفی، دلیل داره، که میگه محاربه با خدا. اما بیع قراری، مثال میزنن اگر چیز سرقت شده، ماشین سرقت شده، معلوم نیست پیدا بشه یا نه، 10 میلیون قیمتشه، میفروشی به زید به 1 میلیون، این معامله اغلاعن جا داره که خریدار این مقدار ریسک کنه بخره، شاید پیدا کنه به نفعش بشه، شاید پیدا نکنه، اما نظر شرعی باطله. این معامله اگر واقع شد، بایع و مشتری فاسق نشدن، معامله شون باطله. او 1 میلیون ملک مشتری نشده، ملک فروشنده نشده، ماشین هم ملک تو نشده، پیدا بشه باید پس بدی، ملک تو اون پوله است. اصلا در اینو بحث حرمت تکلیفی که فسق میاره نیست، فساد وضعیه. اگر هم حرمت تعبیر میکنن، حرمت وضعی که همون فساده.
در تبایی اگه این طوری بخواید بفرمایید، در اونی که حرمتی که سال بعد متعدد سبب هست، اون حرمت تکلیفی که نه، حرمت
وضعی
هم که نداره،
نه دیگه، اونجا فرض اینه تکلیفیه، لذا کرده باید فرض کنید. صغرا ممکنه توفق پیدا نکنید براش الا بالقرینه،
مثل ربا و اینا، مثلا
نه، مثل بیع وقت ندا. بیع وقت ندا حرامه، اما مالک میشه، چون میگه حرمت ملازمه و فساد نداره اونجا، اونجا فقط مبعوضیته. چون فرض اینه که قرینه داریم برای این که اون نهی از بیع وقت ندا به داعی ارشاد الی مانعیت وقت ندا للبیع نیست. اگر این قرینه داره، خب باید اصل کنیم با محرمت. نهی در این قسم همت در یعنی هذا النهی در واقع برمیگرده به قسم اول که ذکرنا، الذی ذکرنا، و هو ما کان النهی به داعی ارشاد الی اعتبار شیء فی المعامله. وقد تقدم ان هذا لیس موضع الکلام، چون بحث رو باید گفتیم بی مسامحه باید بحث به دنبال کرد، بحث از تلازم بین تکلیف و وضعه، آیا بین حرمت و فساد تلازمه. این نواهی که حرمت نیست تا بخواید بگید آیا بین حرمت و فساد تلازمه. لیس موضع کلام من منافات نفس نهی به دائر رد عوض. موضع کلام اینجاست، من بیانیه. موضع کلام بیان است از منافات نفس نهی به دائر رد و زجر با صحت معامله، آیا همچه منافات هست یا نیست. محل بحث که گفت نیست، قابل جمع اند رد و زجر و مبخوزیت با صحت. فالعمده هو الکلام فی هذه المنافات، عمده اینه که در این نقطه بحث کنیم آیا منافات هست یا نه. و لیس من دلیل علیها، قبلا هم گفت دلیلی بر منافات نداریم. حتی تثبت الملازمه بین الحرمت والفساد، بین النهی والفساد. خب حالا میاد سر بخش نهی بخش دوم، میگیم اون اقسام و یقال گفته شد در واقع داره نهی رو برمیگردونه به بخش اول. و کون النهی عن المسبب یکون معجزا مولویا للمکلف، معجزا مولویا للمکلف، معجزا عن الفعل و رافعا لسلطنت المکلف علی الفعل. این که تو کلمات اون بعض اعاظم و شایخنا بود، کون النهی عن المسبب یکون معجزا مولویا، فان معنا خبر کونه. این که نهی عن المسبب یکون معجزا مولویا، فان معنا ذلک ان النهی فی المعامله شأنه ان يدل على اختلال شرط فی المعامله. پس اینم میشه از قبیل قسم اول، دلالت دارد کاشف است از اینکه شرطی در معامله مختل می شود با ارتکاب منهی عن، به ارتکاب منهی عن. و هذا لا کلام لنا فی، اصلا از بحث خارج بود. اینم در واقع نهی ارشاد به عجزه، مثلا عجز تشریعی، هم قدرت تکوینی شرطه هم قدرت تشریعی شرطه. اگر نهی متوجه مسبب باشه میخواد بگه خودت زحمت نده، تو هزار بارم اعتبار زوجیت کنی زوجیت خبری نیست، میشه عاجز، نیه عاجز تشریع. و فی هذا القدر من البحث و هذه المسئله الکفایه و فقط الله تعالی لمراضی. چقدر وقت داریم؟ 25 دقیقه. این مقدارم از اینکه بخونیم یا نه، شما آمادگی دارید برای از این بحثمون هم الان معلوم کنیم کجا رسیدیم و بحث نه یا وردی به تیرین بحث هشتم، موتن و حجیت الامارات. والا این اتفاق ندارن باشه فرزامه مقدمی عرض کنیم و توسلی داشته باشن. یکی از عرض کردیم در منابع شیعی ما ادله قاطع و براندازی داریم برای اثبات حقانیت مذهب و ابطال همه مذاهب از مذاهب مسلمین و بقیه ادیان، که نمونهاش عرض کردیم. حالا اونجوری که میخوام مقدمتا عرض کنم تا توسلی باشه، حالا این ایام رو ده دقیقه آخر رو برنامه باشه، حالا بالاخره ایام حضن اهل بیته. یکی از اون ادله برانداز که حقانیت مذهب شیعه رو اثبات میکنه و ابطال همه مذاهب رو به دنبال داره، مسئله اسارت اهل بیت پیغمبره. این خودش به تنهایی کافی است که اثبات کنه حقانیت این مذهب رو با بطلان همه مدعیان مذاهب دیگر، مطابق به شرطی که شناخته بشند اونایی که اینا به عنوان خارجی و خروج کنندگان علیه حکومت اسلامی به اسارت برده شدن معلوم بشه کیا بودن، یعنی ابعاد فاجعه مشخص بشه. قضیه کربلا من مواقع دیگه عرض کردم، بعضی بلکه نه بعضی بسیاری بلکه همش همه مقاطعش اتفاقاتی که در اون روز و مخصوصا در اون نصف روز افتاد، از ظهر عاشورا تا غروب عاشورا، بعضی از وقایعش اگر بیشتر انسان روش تأمل کنه کافیست برای این که آدم رو مثلا شخص با توجه قالب توهی کنه. هر نقطهش رو که توجه کنید میتونید صد برابر اون چی که در مقاتل مقتل نویس ها ذکر کردن شما ملازماتش رو ذکر کنید، نه زبان حال باشه بلکه زبان قال باشه. اگر یک کلمه تو مقتل گفتن راجع به یک آن خاصی با اندک دقتی میشه ده ها ملازم برای او ذکر کرد که همم عین واقعیت باشه نه ساختگی. حالا به هر نقطش که بشه توجه کنید، وارد کردن حضرت زینب سلام الله علیها با اون وضعیت به کوفه، اونم به کوفه، اونم زینب، این چه مصیبتیه؟ اونم کوفه. به شرطی که هم کوفه رو بشناسی، موقعیت زینب سلام الله علیها رو در کوفه بدانی و هم زینب رو بشناسی کی بود. به هر نقطه ای عرض میکنیم هزاران اتفاق افتاد در اون نصف روز از ظهر عاشورا به این طرف که رو هر نقطهش زوم کنید به اصطلاح ده ها مطلب در کنار اون چه که صاحبان مقاتل گفتن قطعا وجود داره، نه حدث زنی. وقتی که بعد از تمام کردن کار به زن خودشون حمله می کنن به خیمه ها، یکی از جنایاتی که عرض میکنیم تصویرش اگر شخص برش زیاد مداومت کنه کافیست برای این که به دق بده شخص رو، یکی از جنایاتی که اتفاق افتاد رفتن سراغ خیمه ای بود که ابی عبدالله سلام الله علیه شهدا رو اونجا بعضن جمع میکرد. بعضی از بدنهای شهدا رو مثل حضرت قاسم سلام الله علیه، مثل علی اکبر رو بنابر نقلی که هست، بدنهای اینا رو انتقال دادن به خیمه مخصوص. بسیار از بدنها شهدا افتاده بود تو میدان، اما بعضی ها رو منتقل کرده بود، بعضی رو خود حضرت، بعضی رو عیاران حضرت. یکی از جنایت ها رفتن سراغ اون خیمه است. و جدا کردن سرها در پیش چشم فرزندان پیغمبر. یعنی بچه ها، زن ها با اون تعلماتی که وارد شده بر اینها، با اون آتشی به خیمه ها زدن، باز پیش چشم اینها سر قاسم رو هم که بدنش اونجا بود جدا کنن. این مصیبت ها رو بر اهل بیت پیغمبر وارد کردن. حالا با این همه مصیبت، با این همه جنایت، چطور میشه اینها ادعای مسلمانی، ادعای انسانیت بکنن تا برسه مسلمانی؟ ادعای اسلام، ادعای مسلمانی، اما این قبیل کارا رو با اهل بیت پیغمبر اون دین انجام دادن. اینا رو باید هم روش تأمل کرد، هم باید خوب بیان کرد. خیلی مؤثره. یکی از سلاح‌های اساسی و کارا ذکر جنایاتی است که علیه اهل بیت شد از زمان از زهرا سلام الله علیها تا عاشورا. مکرر عرض کردیم خود دفن حضرت زهرا سلام الله علیها در شب، بحث برای اثبات همه چیز. و اینا حوادثی واقع شد همه امتداد اون بود. شما در زیارت عاشورا لعن را متوجه کسی میکنید که اساس اساس ذالک، یعنی این جنایت رو پایه‌گذاری کرد. اون از روزی بود که هنوز بدن پیغمبر رو زمین بود و اینا سقیفه رو انداخت. از اون روز پایه‌گذاری شد و از اون روز زحمات همه انبیا هدر رفت، نه فقط پیغمبر خاتم. انحرافی ایجاد شد که کشید به مسئله غیبت امام حسن و علی. این خودش بزرگترین ضرری است که متوجه بشریت شده، خود غیبت امام از آثار همونجاست. غیبت امام است کمتر از حادثه عاشورا نیست. بذار بکنیم هر کدوم از اینا دلیلیه بر حقانیت مذهب، اونتا اگر درست بهش بپردازیم، ابعادش رو درست بهش برسیم و درست بیان کنیم، اونچنان نفرتی ایجاد میکنه از هر مدعی خیر از مذهب تشیع که صد تا بیان مطالب تاریخی و روایی کار رو نمی کنه. اگر این جنایات مستند و واضح بیان بشه و فهمیده بشه بعدش انشالله باید بابشان
رب الخسائن الذي غتنوه بسيوفا أشارا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعد ما أحاط به علمه يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني أغيثيني محفلمون حسینی بشه آقا قمر بنی هاشم باب الحسین هر کی که میخواد برا تشش گوش بگیره هر کی میخواد برا سچش گوش بگیره امروز باید از چش مدلش توش بگیره هر وقتی که جون بر لبم از غم رسیده آقا جان قمرم و میاشم ای زبون حال همه ما هر وقتی که جون بر لبم از غم دستم رو گرفتی با همون دست بریده هرگر کجا گرفتار بشه اول صدا میزنه یا اول آقا جون از کوچیکی آدم دادن هر وقت بیمار شدم بگم یا اول فرد هر وقت گرفتار شدم بگم یا اول فرد هر وقت همه درها به روم بسته شد بگم یا اول فرد یا حاجتم بده و آقا یا دوتا ارباب سر کجاست؟ رزم کی گرفتار میشه صدا میزنه یا ابوالفضل؟ خیمه آی حسینم همین رزمه، همین که بچه ها تجنه شدن صدای عمو زده، اومد مقابل داداش، داداش دست تویی بهتر بریده باشه، چشم خجل بهتر دریده باشه. همی که برده خیمه رو کنار زدم، دیدم بچه ها دامنهای عربی رو بالا زدن، شکم گذاشتن رو خاک مرسوم، قطره 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 میریز آب از سبوی من، داداش قطره 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 میریز آب از سبوی من. دریا 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 میریز آب روی من، من سقاب و جمالی از در تجنه، اینجا بود که مجب دوش گرفت راهی خیام، از خیمه خدا حافظی کرد رو بلغمه، همی که به آب رسید اللهم سند والا زنگت شانا، خدا بچه های داداش هم تجنن، عباس حرکت کرد دست راستش رو انداخت در مشروع، به دست چپ گرفته دست چپ و انداخت در مشروع، به دندان گرفت تیر به چشای شهلای قمر بنی هاشمی ها زدن، باز حرکت کرد اما انشالله هیچ نامید امیدی نامید نشه، تا اومد اون با تیرستشا به هدف مشگ قمر بنی هاشم، اینجا دیگه نشتر فمق افل افباد ای مجد لا اگر وفاداری کن، من درد ندارم تو مرا یاری کن، صداش بلند شد یا اخوانک اخوانک، برادر برادرت را دریاب، رانی میگه حسین مثل باز شکاری، خودش رو رسون کنار بدن عباد، داداش این آبها کریخ فدای سرت کریخ، اصلا فدای ام بنین مادرت کریخ، تبلان از این که مج به دست تو دادن شرمندن، با توی آب آورد کریم دادن، اما هنوز دست تو را بوسه می زنم، این آب ها کریم فدای سرت کریم، اینجا بود که تو درد به کمر گرفت عباسم، الانم که زر زهری به خدا داغم کمرم رو شکر. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها وعدد ما أحاط به من الموت. الله الرحمن الرحيم. اللهم كل من يك الوجة ابن الحسن صلواتك عليك وعلى
من حسن
اسمه أنت. اللهم صل على